موضوعی که میخوایم به همجور که خدمتتون عرض کردم بهش بپردازیم در رابطه با قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی که آمریکا به تازگی اعلام کرده و میخوایم ببینیم تبعات اون چه خواهد بود و آیا به لحاظ قانونی درست هست یا نیست. در همین رابطه ما گفتگوی رو ضبط کردیم با آقای دکتر مهدی خزعلی و نظرات ایشون رو در این زمینه جویا شدیم. نظر شما جلب میکنم به این گفتگو و امیدوارم که تا پایان این گفتگو با ما باشید.
سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. من رضا امیری گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر مهدی خزعلی، فعال سیاسی از ایران. و من میخوام از ایشون در رابطه با اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی از طرف آمریکا قرار گرفته گفتگوی داشته باشیم. آقای دکتر خزعلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان شما و تبریک میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمت هستم.
جناب دکتر خزعلی، خب سابقه سپاه کاملا مشخص هستش. اول میخوام دیدگاه شما در رابطه با اینکه آمریکا سپاه جمهوری اسلامی رو در لیست یا در فهرست گروه های تروریستی قرار داده رو میخوام بدونم و تحلیل شما رو تا من سوالات بعدی از شما داشته باشم.
ببینید یه موقع ما راجع به آمریکا صحبت میکنیم، خب ملاک های درستی نداره. مثلا سازمان مجاهدین خلق که ترورهای زیادی قرار داده از فهرست گروه های تروریستی خارج میشه، در صورتی که ما وقتی میخوام ترور رو محکوم کنیم همه تروریست ها در تمام دنیا باید محکوم شد. من وقتی در اون صحبت های قبلی هم عرض کردم ما تروریست خوب نداریم، از فدایان اسلام، سازمان مجاهدین خلق و همه کسانی که مشی ترور رو انتخاب کردن در مبارزشون از نظر ما محکوم. مثلا این که آمریکا بخواهد معیار باشه برای ما این معیار نیست. اما از زاویه دیگه ای بخوام نگاه کنیم، این که آیا سپاه پاسداران به عنوان ارتش یک کشور و نیروهای نظامی یک کشور محسوب میشه یا یک عمل کرده دوگانه ای دارد و این عمل کرده دوگانه ای اونها باعث این سوء تفاهم برای دنیا و خود مردم ما میشه، چون به هر حال هر کشوری یک ارتش میخواد، یک نیروی نظامی میخواد. از اونجایی که بعد از انقلاب در کنار ارتش یک نیروی نظامی و شاید در آغاز شبه نظامی و شاید تا حدی بسیجیوار وارد جنگ شدند و اون تشکیلات ارتشی رو نداشتند، نظام بری فرمانده سپاه کسی میشه که اصلا سوابق دانشگاه جنگ یا امثال همو نداره، یک جوونیست حالا از چوبونی حرکت میکنه میاد میشه فرمانده سپاه و حالا میخواد ارتش منظم کشور تازه تحت فرمان او باشن در جنگ. و از اینجا خطاها شروع میشه و بعد از اونم مداخله در همه امور. اگر سپاه کار نظامی خودشو انجام میداد و در پادگان ها میموند، ورود به همه شؤون جامعه نمیکرد و فراتر از جامعه ورود به شؤون مختلف در کشورهای مختلف در تمام دنیا اگر ورود نمیکرد الان در مظان اتهام نبود. من نمیخوام اساسا این اتهام تروریست بودن رو تایید کنم یا تکذیب، به دو دلیل. یکی این که تایید امروز یعنی حبس فردا،
بله،
آزادی پس از بیان
درست کاملا درست، من درک میکنم شرایط شما رو، ولی خب
اما چرا تکذیب نمی کنم؟ تکذیب نمی کنم برای اینکه من کاری نیستم که بخوام تکذیب کنم. وقتی سردار سعید قاسمی میاد بعد از یه همچین اتهامی که به سازمان مربوطه زده میشه میاد از گلکاری های خودش و از اون شاهکارهاشون در بستی و غیره و زالک میگه و ما باید همه شرمنده بشیم، فراتر از اون عملیات هست. حرف های آقای سعید قاسمی در واقع ضربه ای میزنه به هلال احمر، به صلیب سرخ، به تمام امدادها در جهان، یعنی امنیت رو هم میریزه. ما فقط در مزان اتهام تروریسم بودن هست، یک دفعه یه سردار نابخردی یه همچی مصاحبه ای میکنه، همه چی رو به هم میریزه. و عجیبه که اگر اینها یک کمی درایت داشته باشند، همین مصاحبه میتواند یک سند جدی باشد که این آدم نفوذیه و انتظار جامعه و انتظار مردمی که هزینه این دهان گشادهای بیپروا رو میپردازند در طول این 40 سال، انتظار مردم اینه که آقا شما دنبال جاسوس میگردید، این جاسوس الان چرا اینو دستگیر نمیکنید؟
بله آقای دکتر خزلی، من میخوام حالا وام بگیرم از صحبتهای خود شما، و یکی این که خب در ابتدای انقلاب این اصلا در واقع تشکیل سپاه به خاطر حراست از انقلاب اسلامی بود و یکی از وظایف ذاتی سپاه این است که به قول خودشون انقلاب رو صادر کنن به کشورهای دیگه، و به نظر میرسه که خب اینا دارن وظیفه خودشون رو دارن در کشورهای منطقه انجام میدن، یعنی از دیدگاه یا ایدئولوژی که جمهوری اسلامی در واقع از اون 40 سال داره عملا انجام میده. شما فکر نمی کنید حالا به عنوان نیروی نظامی، شما گفتین در پادگان ها باید می بودن، خب در پادگان ها چه کاری باید انجام میدن؟ وظیفه‌ش این بود که در خارج از ایران در کشورهای منطقه همونی که خواسته خود سردمداران جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی که در اون ابتدا صحبت کرد و گفت باید انقلاب رو صادر کنیم، وظیفه‌شون رو به نظر شما انجام نمیدن اینها؟
ببینید، یکی این که اصلا واژه انقلاب به کار بردن پسوند سپاه که در قانون اساسی هم هست یک اشتباهه، به جهت اینکه انقلاب یک پروسه ایست که از یک جایی شروع میشه با فروپاشی اون رژیم و جایگزین شدن یک نظام دیگر تمام میشه، بعد از اون یک نظام مستقر هست. این که بگوییم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آقا انقلاب تمام شد، 22 بهمن انقلاب پیروز شد و 12 فروردین نظام جمهوری اسلامی به رفراندوم گذاشته شد، دیگه حالا نظام است و سپاه اگر حافظ انقلاب بخواست باشه رسالتش تموم است. اما اینها مثل اینکه تا قیام قیامت، تا قیام مهدی مشغول انقلاب هست و مشغول همینطور زیر و رو کردن از ادامه داره. لذا اساس لفظ انقلاب هم برای رهبری انقلاب که متاسفانه اشتباه بسیار فاحشه، رهبر این انقلاب مشخص امام بود و بعد از اون دیگه انقلاب که نمیخوام بکنیم، بعد میشه رهبر جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی. اینه که دوست دارن بگن رهبر انقلاب، باز خطای منطقی در کلامشون هست. حالا از این بگذاریم، حالا یکی از رسالت‌های سپاه در قانون اساسی در واقع حفاظت از دستاوردهای انقلاب است. وقت این انقدر گل و گشاد و سیری سایز به هر چیزی شما بگین میخوره، یعنی دیگه در صنعت و در کشاورزی و در اقتصاد و در بانکداری و در پالت‌های دلار و دلارهای کیفی و در هر چی شما فکر کنید، در دخالت در امور خارجه و داخله در کشورهای دیگر، هر جایی میرون میگوند ما خب پاسداری کنیم از انقلاب. من نمیدونم این انقلاب چیز که انقدر سیدی سایز و گل و گشاد هر جایی میشه دخالت کرد، و متاسفانه سرمایه های این مملکت در کشورهای دیگه هزینه میشه و دستاوردش هم این است که همون کشورها آسیب دیدن. ببینید خب تونس یک بهار عربی اومد و رفت و هنو دارن مردم زندگیشون رو میکنن، مصر بهار عربی اومد و نفر بعدی هم مرسی هم سرنگون شد و دارن زندگیشون رو میکنن، مبارک هم محاکمه شد. اما در اون جاهایی که ما دخالت کردیم، در سوریه، در عراق، در یمن، اینا هنوز دارن آسیب میبینن، کشورشون نابود شده. چرا باید این قصه بشه؟ چرا باید در کشور دیگه ای ما مداخله ای بکنیم که نتیجهش این بشود که این کشورها اینطور نابود شدن؟ هزینه ما هم میره، هم ما نابود شدیم، همون کشورها. من فکر میکنم اینجا خطای بزرگی است که ما مداخله کردیم و از همین جا هم داریم آسیب میبینیم و رسالت ما مداخله در کشورهای دیگه نیست و حق هم نداریم. مردم ما هم اگر یک رفراندوم بشه، یقین بدونید 90% مردم رأی به عدم مداخله میدن.
جناب آقای دکتر خزلی، خب نظر شما در رابطه با تبعات این که حالا به هر حال، حالا چه به درستی یا چه به غلطی، در فرس در واقع گروه های تروریستی قرار گرفته، تبعاتش چی میتونه برای خود سپاه یا در واقع برای نظام جمهوری اسلامی باشه، چون به هر حال شاهرگ اصلی جمهوری اسلامی همین سپاه است و در واقع میشه گفتش که آمریکا مون رو هدف گرفته.
ببینید در واقع چیز زیادی بر تحریم ها علیه کشور اضافه نمیشه، اما یه اتفاق میفته. اون اتفاق این است که شرکت ها، حتی شرکت های داخلی، وقتی یه همچین لیبلی بخوره به این سازمان نظامی، دیگه نمیتونن با این کار کنن. یعنی الان عزیزی از دوستان سربازی میخواست بره، تو سپاه افتاده بود، میترسید بره سربازی. الان اگر بگن آقایون جمعون ها میخوام برید سربازی، کجا میرین؟ هیچ کدوم حاضر نیستن برن سپاه، چون عوارض داره، میگه فردا میخوام برم سفر، من نمیتونم برم، ویزا به هم نمیدن. و شرکتی که با اینا بخواد کار کنه، به خصوص در شرایطی که 80% اقتصاد ما به نوعی در ارتباط با سپاه شده و سرداران اقتصاد دولتی، حالا پیمانکارایی که میخوان با قرارگاه خاتم‌الانبیا بیا کار کنن، اگر کمی فکر کنن برای آینده خودشون که بخواهن در دنیا فعالیت داشته باشن، این آسیبه، نمیتونن فعالیت کنن. طبیعتاً برای کل کشور تحریم جدیدی نیست، اما چون سپاه اقتصاد کشور رو در دست گرفته بود، هیچ کسی حتی پیمانکار داخلی هم الان رغبتی به همکاری با سپاه نداره، چون در آینده میخواد سفری بره، میخواد سفری به اروپا بره، کارهایی داره، میخواد امکانات اونجا رو استفاده کنه، مشکل پیدا میکنه. من حالا به این لیبل تروریست بودن کاری ندارم، من از داخل میخوام صحبت کنم. اون چیزی که ما درک میکنیم و برای که سر ما اومده، من معتقدم یک ارتش نیاز داریم و سپاه باید در ارتش ادغام بشه، و راهش همینه که مردم به سربازی سپاه نرن، یعنی سربازیشون رو ارتش انتخاب کنن، بگن نمیخوام بیام اونجا. و راهش اینه که مردم با سپاه معامله نکنن، و راهش اینه که جهان در واقع آزاد، تمام این شبکه های مجازی که الان داره اکانت های سپاهی ها رو حذف میکنه، واقعا حذف کنن. اینها در اون فضای سیاسی که شبکه های اجتماعی است نباید باشه. اصلا من میگم به وصیت امام شما در سیاست دخالت نکنید، و از دنیا هم میخوام، از تلگرام، از واتساپ، از اینستاگرام، که آقا اکانت های کسانی که مرتبط هستند رو قطع کنید، برای اینکه اینها دارن در سیاست دخالت میکنن و مردم دارن هزینه اش میپردازن. این بسیار میمون و مبارک است که اکانت ها قطع بشه و اینها در امور سیاسی دخالت نکنند انشاءالله. یکم به کار اصلی خودشون که دفاع از تمامیت ارضی بپردازن. اگر خیلی توانمندن، نمیخواد در یمن و لبنان و سوریه برن بجنگن، مرزهای قاچاق رو ببندن که اینقدر مواد مخدر وارد کشور نشه. اگر خیلی توانمندن،
جناب دکتر، شما خب نکته ای که اشاره کردین مرزهای قاچاق رو ببندن، خب اینا به قول آقای احمدی‌نژاد خودشون برادران قاچاقچی محسوب میشن، خودشون از کسانی هستن که در واقع اگر بخوایم در نظر بگیریم، بیشتر این قاچاقی که داره، حالا چه از نظر مواد مخدر چه قاچاق کالا، رو خود سپاه داره انجام میده. حتی کارتل های قاچاقی که در کشورهای آمریکای جنوبی وجود داره، یه سرش میخوره به خود سپاه. نه چگونه میخوام بیان جلو اینو بگیرن؟
به هر حال ببینید، زمان گذشته میگفتن توی این قاچاق مواد مخدر یه سرش برمیگرده به اشرف پهلوی. امروز متاسفانه اگر در مراکز قدرت دستی نباشه، تریلی پلوم نمیشه وارد از تمام مسیر از سیستان تا مراکز تهران، تریلی قاچاق حرکت کنه. قطعا یک دستهایی هست، من نمیخوام کسی رو متهم کنم، اما شما میدونید، ما هم میدونیم، آقای احمدی نژاد هم میدونست
کاملا. جناب آقای دکتر خزری، سوال دیگه که برای من پیش میاد، شما گفتید خب این میتونه نکته مثبتی باشه از یه جهت، اگر بخواید که به هر حال دست سپاه رو کوتاه میکنه در همه زمینه ها، ولی خب واکنش ما در واقع نمایندگان مجلس رو دیدیم، اصلاح طلبان رو، تحلیل شما در رابطه با اونها چی؟
ببینم که هر روز به رنگ در میانافه هستن به سپاه، اکانتاشون بسته میشه، بلا فاصله اون آرم سپاهی که در پروفایلش گذاشته بودن حذف کردن، به همدیگه هم گفتن آقا حذف کنید که خطرناکه، اکانتتون تعطیل میشه. در واقع هر روز موشک شلیک نشده اینها عقب نشینی کردن. این آفتاب پرستا به خصوص کسانی که اصلاح طلب بودن و ما شرمنده شدیم که باز هم مثل همیشه اصلاح طلبان جا خالی دادن و من به ضرس قاطع میگم بعضی از این اصلاح طلبان باز میگم بعضی که استمرار طلب فرصت طلب و منفعت طلبن امسال با فشارها که بیشتر میشه در کنار اصولگرایان در برابر مردم خواهند ایستاد. من نمیخوام نام بیارم و مستاق مشخص کنم برای اینکه اون موقع باعث شرمندگی میشه. کسانی که مردم خیلی دوستشون دارن متاسفانه به زودی خواهید دید وقتی که احساس خطر کنن در مقابل مردم خواهند ایستاد. بسیاری از اصلاح طلبان میدونن در شرایط آزادی و دموکراسی مردم به اونها هم رأی نمیدن. مردم اومدن که به هر دو طبیله اصولگرا و اصلاح طلب که نه اصولگرا هستن و نه استوار اصلاح هستن به هر دو نه بگن. در انتخابات این دوره انشاءالله که ما با جبهه آزادی میخوام شرکت کنیم شعارمون اینه نه به هر دو جناح که دو تا طبیله هن هر کدوم 2300 نفر قدرت رو این 40 سال دست خودشون دست به دست کردن و پشت پرده این تعزیه خانی شمر و امام حسین تعزیه با هم آفگوش خوردن بریش ملت خندیدن. بایستی واقعا آماده باشیم. من به شما قول میدم قبل از انتخابات شما شاهد خواهید بود که بسیاری از کسانی که شما اصلاح طلب میپنداشتید همون موازه رو میگیرن که اصولگرایان در راست گرفتن. کما اینکه در مجلس این نموداری بود، یعنی همه اصلاح طلبان متاسفانه همون لباسی رو پوشیدن که علی لاریجانی پوشید، همون لباسی رو پوشیدن که ذوالقرنین پوشید، همون لباسی رو پوشیدن که تندروترین تندروها پوشیدن، موحدی کرمانی پوشید. و این درد چه شده است؟ ما به جای اینکه بگیم آقای سپاه شما در سیاست دخالت نکن، سپاه میاد یه ماشین بار لباس میاره تو مجلس نماینده مردم رو لخت میکنه لباس سپاه تنش میکنه، این ننگ رو کجا باید ببریم؟
خب آخه میدونی دلیلش چیه؟ جناب آقای دکتر خزعلی هم شما میدونی هم مردم میدونن که کسانی که در واقع نماینده مجلس میشن باید از فیلتر سپاه رد بشن. قاعدتا خب این افراد همشون اگه به فکر این هستن که در حالا دوره‌های بعدی به عنوان نماینده دوباره انتخاب بشن و در از طرف سپاه در واقع صلاحیتشون تایید بشه، خب به نوعی میشه گفت اینا وظیفه خودشون رو انجام دادن. یعنی نماینده واقعی مردم در مجلس به نظر من نیستن، اگر بودن قاعدتا همچین کاری رو نمی کردن.
بله حالا نماینده واقعی مردم که نیستن، چون انتخابات قبل از ماهای جنتی انتخاب میکنه و انتخابات آزاد نیست. ما 4 انتخابات آخر رو مردم رو دعوت کردیم، گفتیم مردم میدونیم انتخابات آزاد نیست، بیایید به عنوان رفراندوم میخوام نه بگیم به جناح حاکم. اون کسایی که اونا نمیخوان انتخاب کنیم، نه اینکه اینها نماینده ما هستن. من تو توی مصاحبه ها گفتم مردم بیایید میخواهیم شاخص های جناح حاکم رو بزنیم. مهم این نیست که تایی لیست جناح داریم میزنیم، میخوام محمد یزدی و مصباح یزدی و جنت مسلط جیم حداد عادل و چمران و این شاخص ها رو بزنیم که بگوییم مردم شما رو نمیخوان. مردم بسیار زیبا کارش رو درست انجام دن.
بلو
روحانی به تعهداتش عمل نکرد، ما از اول میدونستی عمل نمی کنه. ما فقط رفراندوم رو برگزار کردیم. ما اومدیم حتی به اون کسی که از درون خودشون بود ولی آخر انتخابشون بود اون آوردیم بالا که نه بگیم یه رفراندوم بود از سمد های جنتی. اما در سال آینده انشاءالله در امسال رفتی 98 انشاءالله ما با تعداد زیاد ثبت نام افرادی که فوق لیسانس دارن و سابقه ای ندارن انشاءالله از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنیم و میثاق نامه از اینها میگیریم و اینها باید در مجلس بایستن، نمایندگان واقعی مردم باشن و در لیست ما هم انشاءالله نه چپ راهی دارن نه راست.
بله جناب دکتر خزعلی به عنوان سوال پایانی، به هر حال میدونید که اتفاقات اخیری که در ایران افتاد سیلی که به هر حال ایران رو به نوعی میشه گفت آب برداشت و شاهد این بودیم که گروه هشت و شبی به دعوت قاسم سلیمانی وارد ایران شده. ویدیو امروز من دیدم که خود من رو در واقع میشه گفت یه جورایی اصلا ناراحت کرد که به هر حال یکی از افراد هشت و شبی به خانواده های ایرانی در واقع تعرض کرده بود و مداخله کرده در امور شخصیشون. نظر شما در رابطه با اینکه گروه هشت شبی وارد ایران شدن چی هست؟
ببینید اینکه کشورهای همسایه در مسائل کمک هم کنن بسیار خوبه، حتی نظامیان همسایه، مگر ما مثلا قبل از انقلاب به کمک عمان نرفتیم، به کمک سلطان قابوس نرفتیم، این کار خوبیه. یعنی کشورهای همپیمان باید در این مصیبت‌ها حتی در تعرضات نظامی کمک هم باشن، این طبیعی است، تا اینجاش ما مشکلی نداریم. اما ببینید اومدن برای کمک در این مقطع یا باید با مال بیایند، یعنی پولش بفرستن، دست رو درد نکنی همه پول از ما بردن، آن رو باید پول بدن، یا با نیروی کارشون بیان بیل دستشون بگیرن، بازم دست رو درد نکنه. اما اینکه سری ماشین دو کابینه بیارن و بوق بزنن و پرچم و اینا، این فکر نمی کنم اینم سیره ائمه خدا و پیامبر اسلام هست که اگه میخواهید کمک کنید بوق و ترنا و شادی و تبلیغ، اما ماشینا عقبش خیلی کم بود، بار میدادید لااقل ساقل توی مانورتون یه باری هم میدادید و از اون بوق و شادی نداره برای سیل. شما اومدید چه کار؟ برای تبلیغات اومدید یا برای کار؟ اینا نقدهایی بود که به این حرکت بود. از طرف دیگه این که مسلح چرا؟ مگه ما می‌خواستیم مثلا سیزده ها رو راحتش رو تیر خلاص این پاس بزنیم؟ اینا دار من نفهمیدم توی این حرکت اینا زائد بود. اما اونی که من فیلم دیدم که هشت شعبی نبود، ظاهرا اینطور که برداشت کردن از فاطمیون بود، از افاقنه بود که درگیری پیدا میکنه با یک خانواده. من در اونجا میخوام بگم نریم، این فیلمایی هم که عزیز ما داره پخش میکنه در اونجا زیبا نیست. این که پرخاش میکنن تو اونجا، اون جوان بیادبی میکنه، پرخاش میکنه، پرخاشگری در واقع مشیما نیست، مشیما یک برخورد منطقی و زیبا باید باشه. حالا اگر نهایتا اگر کسی هم حالا اون انسان است، اگر یک حالا نگاهی کرده، من نمیدونم چیکار کرده، من اون تیک فیلمی که میبینم این آقا و اون خانم دارن به اون فحاشی میکنن، تندی میکنن، غلط کردی و یه چیز دیگه خوردی و از این حرفا، اینها زیبا نیست. اما مادر بجش نباشه، خوشمون نیاد اگر کسی پرخاش کرد، یا یه خانم بی خود و بی جهت به یک روحانی حمله میکنه عوامش میندازه. خب این خیلی بی فرهنگی است.
خب جناب دکتر خزلی، شما فکر نمیکنید به خاطر اینکه مردم به نوعی از این حکومت به تنگ اومدن و بیانه این مردم همون مردمی هستن که در انتخابات های همین نظام شرکت میکنن، در شادی های همین نظام؟
من نگاه کنیم، ما باید فرهنگ ساز باشیم، ما نمیشه بگیم چون مردم ناراحتن حالا میتونن فوش بدن. مثلا روحانی که در مترو کشته شد، اگه اون خورده بود و اندینا بود که تو مترو سوار نمیشد. یه روحانی فقیر حاشیه‌ای که سیاسی هم نبود کشته شد. ما مراقب باشیم با جبی که علیه روحانیت، جبی که علیه خانومهای معجبه ایجاد میکنیم، اگر آسیبی برسه ما مسئولیم. همونطور که ما با حجاب اجباری، با گشت ارشاد و اون خشونتهای زشت گشت ارشاد مبارزه میکنیم، با این خشونتهای کسانی که نمیدونم تحت عنوان چهارشنبه سفید و این مسائل، اینا هم خشونته، اینا هم زشته. تعرض به خانومهای چادری، تعرض به روحانی، اینا خیلی بی‌فرهنگیه. ما اومدیم بگیم آقا اون کسی، من خودم اون مدینه ای که دوست دارم بره، اون شهری که دوست دارم باشه، اینه که خانوم چادری من در کنار اون خانومی که یه تاپ پوشیده و بی حجابه بشینه تو کافی شاپ قهوه‌شون رو بخورن و دوست باشن با هم. ما دنبال یه همچین جایی هستیم، هر کسی هر جور میخواد باشه، انتخاب کنه حجابشو. اونی که دوست داره اینطور حجاب کامل انتخاب کنه، اونی هم که دوست نداره اجبار نکنه. زمان پیامبر هم اجبار در حجاب نبود، حجاب تشویق میشد، آیه قرآن، نص سری قرآن، ضروری دینه. اما این ضروری دین رو مثل نماز که رکن دینه، اما پیامبر نگه این نماز نیام میام به زور میگیرم تو میبرم تو گشتی ارشاد میارم تو، نماز رکن دینه، به زور نیوردن. حجاب ضروری دینه، به زور پیامبر مستقر نکرد.
بله کاملا با شما موافق هستم و خشونت در همه جا در واقع محکوم هستش، حالا چه از طرف در واقع مردم چه از طرف حکومت. به هر حال باید این فرهنگسازی بشه که مردم بتونن گفتگو و دیالکت داشته باشن تا اینکه بخوام با خشونت برخورد کنن.
تاثیرش خیلی بیشتر آیه امین، تاثیر بسیار بیشتر. اگر اون خانومایی که رفتن توی مترو یا اتوبوس، همون کسایی که مبارزه میکردن با حجاب اجباری، یک گل هدیه دادن به خانومای محجب، چقدر زیبا. و خانومای محجب اگه خانم چادری بیاد با حجاب اجباری مبارزه کنه، با آقای روحانی با حجاب اجباری مبارزه کنه، چقدر زیبا و قشنگه.
کاملا درست میفرمایید. به هر حال این جزئی از قانون حقوق بشر هستش که هر فردی آزاد است با هر عقیده ای که دوستان زندگی کنه و دیگران هم حق مداخله در عقیده شخصی کسی رو ندارن. من هم تشکر میکنم از شما جناب دکتر خضری که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
موفق باشید. انشالله که در ایران آزاد شما رو زیارت کنیم.
انشالله. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.